بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين السلام عليك يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله حجب محضر آقا جانمون امام باقر علیه السلام در این روز میلاد بزرگ و گران قدرشون که انشالله زمینی بشه از معرفت و نورشون روزی همه ما بشه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث تفسیرمون صحبت به نهمین آیه و آخرین آیه از آیات مربوط به رذیله غفلت رسید که عرض کردیم در این آیه چند نکته تفسیری مد نظر است و اولین نکته رو جلسه دیروز اشاره کردیم، چون این مقدار از این نکته اول باقی مون یه جنبندی بکنیم و شلا بعدش وارد نکته دوم بشیم. در اولین نکته صحبت در این تعبیر یوم الحسره بود. عرض کردیم چرا واقعا قیامت موسوم به یوم الحسره شده، چرا اسم قیامت یوم الحسره گذاشته شده؟ مگه چه اتفاقی میفته که همه حسرت میخورن؟ جلسه دیروز با اون تشریحی که محضرتون عرض کردیم اجمال از این عرصه قیامت به نمایش گذاشته شد. اون تشریح هم خاطرتون هست دیگه، اون حاکمی که با لشکرش از اون مسیر عبور میکردن، وقتی که دید سربازانش زیر پاشون زیر چکمهاشون چیزایی رو احساس میکنن، گفت هر که از اینجا خم بشه و چیز برداره پشیمون میشه. بعد گفت اونایی هم که بر ندارن اونم پشیمون میشن، که اتفاقا بعدش هم همین شد. وقتی این از اون منطقه رد شدن و به صبح و منطقه بعدی رسیدن، وقتی دیدن که اونایی که تو جیبشون برداشتن چیچی هست همه پشیمون شدن، هم اونایی که برداشته بودن هم اونایی که بر نداشته بودن. آقا این قصه اینا شبیه قصه این وانتی ها و نیسانه های بین راه است. اینایی که بین راه ها با نیسان و وانت این چیزی میفروشن، من هر وقت به اینا میرسم به اینا میگم من هر وقت از شما چیزی خرید کردم پشیمون شدم. تعجب میکنن، بهشون میگن چه بارتون خوب باشه چه بارتون بد باشه من پشیمون میشم. میگن چرا؟ میگن اگر خوب باشه بارتون تو خونه پشیمون میشم که چرا کم خریده. خب بار بی این خوبی قیمتش اینقدر پایین بود، چرا آقا کم خریده؟ اگرم بارتون بد باشه وقتی که برسم خونه میبینم چه کلاهی سرم رفته، میگم این پول رو مفت به بنده خدا دادم. حالا درست قیمتش پایین بود، که البته بیشتر همینطوری هم هست. متاسفانه اینایی که بین مسیر این چیزا رو میفروشن، وقتی بله چون قدرت سوا کردن که نداره، مجاز که نیستیم، میریزن تو کیسه برات، بعد میگه آجا بره خونه برام دعا میکنی، وقت خدا میدونه تو خونه چی براش دعا میکنه. یه انارا رو هی یکی یکی باز میکنی ببینی که نه آب داره نه رنگ داره، همه خشکی همه خرابه، فقط متاسفانه یه ظاهری داشته که حالا به خاطر 20,000 تومان ارزونتر تو کل پولتو از دست دادی. حالا بالاخره روز عید بود، چون جوک نگفته بودیم تو جلسه فقه متاسفانه روزه خوندی، گفتیم الان جبرانش میکنیم به جای روزه. بله، قرض این که اون قصه حاکم و لشکرانش حسرت بود، این وانته هم حسرته، ولی جدیتر از همه این حسرت آقا با آن حسرت در روز قیامته. او واقعا حسرت جدیست. حالا حسرت این نیسانبار بالاخره تموم میشه، آدم یه روز بعدش دو روز بعدش یادش میره که چی خریده بود، ولی حسرت در روز قیامت دیگه آقا پایانی نداره. چون زندگی حقیقی ما و زندگی ابدی ما همون زندگی قیامتی ماست. بعد اونجا وقت حسرت به دلت بشینه که چرا کار خوب نکردی، یه عمر آدم باید بسوزه، یا اگر کار خوب کردی چرا کم کردی، در حالی که میتونستی، میتونستی بیشتر از این انجام بدی. اهل بیت الگوی ما هستن، اولیاء الهی الگوی ما هستن. ببینید آقا اینا اسلوب و الگو بودن، نکتش همین. آخه متاسفانه بعضی از مردم چه در زمان انبیا چه در زمان عمه اعتراض میکردن که اگر این پیغمبره چرا یمشی فی الاسواق، چرا اگه این پیغمبره چرا تو بازار داره راه میره، اگه یه امامه چرا تو بازار داره راه میره، اینا که نباید راه برن اصلا. خب بنده خدا اینا اگر از جنس شما نباشن، اگر اینا مثل شما انسان نباشن، چجور ما برای شما الگو باشن؟ چون قراره که الگو باشن پس باید مثل شما زندگی بکنن. فلذا ائمه ما مثل شما اگر خدا نکرده زمین میخوردن پاشون زخم میشد، اگر خدا نکرده تو جنگ شمشیر طرف اونها میامد آسیب میدیدن. پیغمبر در اون جنگ 90 تا 80 تا یا 90 تا از سر زخم و شمشیر به تن مبارکش نشست. پیغمبره، با بقیه فرقی نداره. یا در اون جنگ امیرالمومنین یک بدور باشه مازال چشم درد عجیب سراغش اومد، یا تو اون قضیه که چند روز پیش عرض کردم مازال امام هادی علیه السلام جوون 20 ساله دلبند خودش جناب امامزاده سید محمد رو تو دوره حیات خودش از دست میده، به داغ جوان میشه مازال. ببینید اهل بیت مثل ما بودن، تو همین دنیا زندگی میکردن، همین شب و روز رو داشتن، همین خواب و خوراک رو داشتن، ولی عجوبه کار اینجاست که تجلی خدایی خدا بودن، همه قدرت ها و صفات خدا رو در اختیار داشتن ولی سوء استفاده نمی کردن. خیلی آقا عجیبه، من هر وقت به اینجا میرسم خدا میدونه حالم یه طوری میشه. یه لحظه همینجا فکر کن آقا، حق مطلب اینجا ادا بشه، دوباره برگردم اینو. امام صادق علیه السلام تجلی خدایی خداست، مظهر صفات و قدرت‌های الهیه، ولی وقتی که اون نانجیب با هتک و بی احترامی اون از مدینه احضار میکنه تا بغداد، به خاطر دهنکجی به امام صادق اینو پشت دروازه معطلش میکنه که حضرت مجبور بره یه کار مثلا یه جایی خیلی مظلومانه، حالا مثلا دو سه روز اونجا بمونه. ببینید وجود نازنین ابا عبدالله با یه نگاه با یه اشاره میتونه تمام چشمه های زیرزمینی رو احضار بکنه، ولی تشنگی رو تحمل میکنه. قراره که سیر طبیعی باشه، قراره که زندگی عادی باشه. فلذا علم اونها تکلیف آور نیست، همونطور که علمشون سبب جبر نمیشه، و این خیلی واقعا معمای عجیبیه، بغض آوره که اینا این ذوات مقدسه چه وجودی بودن، کی بودن این همه قدرت در اختیارشون باشه ولی بتونن مثل مردم عادی زندگی بکنن، بتونن یعنی از اون قدرت ها و صفات به نفع شخصی استفاده نکنه، مگر جایی که تکلیف باشه اعجاز نشون بدن، مگر جایی که مأموریت باشه معجزه نشون بدن. اون مأموریت حساب خودش رو داره، ولی وقتی بحث مأموریت نیست، امیرالمؤمنین یک نون خشکی میخوره که این نون خشک با دندون جویده نمیشه، با دست شکسته نمیشه، حضرت برای شکستن این دندون از زانو، از کندی زانو مبارکش کمک میگیره این نون رو بشکنه که بعد خورد خورد بتونه اون رو بجه و حالا با آب یه طوری خیسش بکنه و استفاده بکنه. ببین آقا این حجت خوره که نظام هستی تو چنگشه،
میاد با اختیار در سطح کف جامعه زندگی میکنه. اینه واقعا قدرت ابهت جایگاه اینها. الان کار نداریم، نمیخواستم کار تا اینجا پیش بره. بالاخره آقا قیامت یوم الحسره هست. چرا؟ برای اینکه نتونستیم دنبال اهل بیت حرکت بکنیم. این توضیح که دادم برای همین یه تیکه بود. اهل بیت که الگو بودن، درس بودن، عبرت بودن که بتونیم مثل اونها ساخته بشیم، فرسنگها فاصله پیدا کردیم. این میشه جهت هسته. و ما مطلب دومی که در همین آیه کریمه باس محضرتون عرض بکنم این تیکه بعدیشه. اذ قضی الامر، خیلی نکته مهمیه، تقاضا میکنم خوب دقت بفرمایید. آیه رو یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر. ای حبیب ما، ای پیغمبر ما، بندگان امت تو رو انذار بده به روز حسرتشون که حتما به روز حسرت می نشینن، حتما به روز حسرت می نشینن، که در اون روز قضی الامر، کار به پایان رسیده. خب معنای قضیه و قضا رو تو جلسه دیروز براتون عرض کردم که ماده قضا معناش چیه، لکن مقصود از این قضی الامر چیه؟ اینکه کار به پایان میرسه چه اراده شده؟ دو تا احتمال مطرحه، خوب دقت بکنه. بین مفسرین اختلافه، انشالله به فضل خدا منم مختار خودم رو محضرتون عرض بکنم. بعضی ها معتقدن که این قضی الامر یعنی امر دنیا، الامر یعنی امر دنیا، کار دنیا به پایان میرسه. وقتی که کار دنیا به پایان رسید، اینا دیگه هیچ کار نمیتونن بکنن، از همونجا گویا حسرتشون آغاز میشه. پس یک احتمال از طرف برخی از مفسرین همینه که اذ قضی الامر، کار که به پایان میرسه، منظور از کار کار دنیاست. یه احتمال. یه احتمال دومی هست که بعضی از مفسرین دیگه فرمودن که این امر، امر دنیا نیست، امر برزخ هم نیست، بلکه امر قیامته. این حساب کتابهای قیامتی کارش به پایان میرسه. یعنی اون لحظه‌ای که بر اساس اون آیه که گفتیم مراتب احضار در قیامت و دادگاه چجوره است، خاطرتون است؟ همین آیه قبلی چی بود آیهش؟ اون و شهید احضار، همین آیه که داشت اوصاف حال قیامت رو بیان میکرد که هر کسی که وارد صحنه محشر میشه، معها سائق و شهید، بعد محاسبه میشه، بازخواست میشه، بعد جایگاهش مشخص میشه و معرفی میشه. مفسرین دسته دوم فرمودن این قضی الامر یعنی همین امر حساب کتاب قیامت، همین محاسبه قیامت، این مقصوده. خب بین این دو احتمال کدوم قوی تره؟ بعضی از مفسرین فرمودن همین احتمال دوم. بعضی از مفسرین در حال حاضر که البته احترامشون سر چشم ما هم جا داره، این گزینه دوم انتخاب کردن. قضی الامر کدوم امر به پایان میرسه؟ محاسبه قیامت، گفتن اون مقصوده. چرا بعضی از مفسرین این گزینه دوم رو انتخاب کردن؟ از یک روایت استشهاد کردن، از یک حدیثی استناد کردن. اون حدیث اینه، در فرمایشات آقا جانمون ابوالحسن امام، بله، در فرمایشات آقا جانمون امام صادق علیه السلام که در تفسیر همین قضی الامر حضرت فرمودن ای قضا قلا اهل الجنه بالخلود فیها و قضا قلا اهل النار بالخلود فیها. امام صادق فرموده قضی الامر یعنی چی؟ یعنی وقتی که حساب کتاب ها مشخص شد و محاسبه ها به پایان رسید که مردم دو گروه میشن، به گروه بهشتی ها امر میکنن که شما در جنت خالد شدید، برید تو بهشت و بمانید و بمانید و بمانید که دیگه بمانید برای همیشه. البته قبلا هم گفتم ما معتقدیم این خلود خلود مادامت سماوات و الارض است، خلود عقلی فلسفی نیست. حالا دیگه نمیخوام این بحثی که قبلا گفتم دوباره تکرار بکنم، چون بحث خیلی مفصل تخصصیه. با گرز نظر از این اختلاف، بالاخره اینا در همون خلودی که تا آسمان ها و زمین هست، اینا دیگه زندگی در بهش همینطور ادامه پیدا میکنه. همینطور گروه دوم، اونم که رأی دادگاه الهی این میشه که این جهنمیه، اینا میرن تو جهنم و خلود در جهنم پیدا میکنن و میمونن و میمونن که دیگه خواهن مان در جهنم. این روایت از امام صادق نقل شده. بعضی از مفسرین بر اساس این روایت فرمودن پس قضی الامر یعنی امر محاسبه قیامت، ولی بنده این دیدگاه رو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه مهمتر از شاهد و قرینه خود این روایت امام صادق، صدر این آیه و آیات دیگه هست. بنده گزینه اول رو قبول دارم، مختار بنده احتمال اوله. این از قضی الامر، این امر دنیا. چرا؟ یه شاهدیش دقت بفرمایید. اولا از خود آیه کریمه استفاده بکنید. ادامه آیه چی میفرماید؟ آه تقاضا میکنه برای که حق مطلب ادا بشه. حالا دیگه پایان رو بخستیم، ولی این دو سه دقیقه رو خوب دقت بکنید، این مطلب مطلب قشنگ و علمی از دستتون نره. ادامه آیه چی میفرماید؟ آیه خوب دقت بکنید، ببینید آیه آقا و انذرهم یوم الحسره قضی الامر و هم فی غفلتن. اولا به من جواب بدین این واف چه وافی آقا؟ احسن، درود بر شما، واف حالیه هست. و هم فی غفلتن، اون واف دوم چیه؟ اونم حالیه. و هم لا یؤمنون. خب وقتی خود آیه کریمه میفرماد اینا در قیامت وقتی کارشون، این افراد وقتی کارشون به پایان میرسه، در حال هستن که تو غفلتن، در حال هستن که ایمان نیاوردن. آیا این آدرس های غفلت و عدم ایمان به روز قیامت میخوره یا به پایان عمرشون میخوره؟ بله؟ به پایان عمر خودشون میخوره، درود بر شما. اینا دیگه وقتی وارد صحنه مرگ میشن، از همون لحظه دیگه از غفلت در میان. سند اینم براتون بخونم، آیه مبارکه سوره مؤمنون، سوره مؤمنون آیه مبارکه 99 و آیه 100، آیه که همه تون حفظید، خوب دقت بکنید آن رو، آیات رو. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی احسن لعلی اعمل الصالح. این زبان حال کی آقا؟ او کسی که، بله او کسی که قبض روح شده، دقت بکنید. حتی اذا جاء احدهم الموت، یعنی همون لحظه که مرگ سراغشون میاد، حرفشون اینه. خب وقتی مرگ سراغش میاد میگه رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک. خب این نشون میده که این آقایی که قبض روح شده دیگه چی شده؟ بیدار شده. نه بیدار شده، دیگه غافل نیست. این آقای خود استناد قشنگی ها، سند و مدرک زیباییست. هر کسی که وارد قیام، هر کسی اصلا قبض روح شد، از لحظه قبض روحش دیگه از غفلت بیدار میشه. البته درسته که سلسله مراتب داره، یعنی بعضیا تا دوره برزخشون هنوزم نسبت به بعضی از چیزا آگاه نیستن، ولی اون غفلت اصلی دیگه با این پرده مرگ دیگه برطرف میشه. به محض اینکه صورت میره تو کفن، چشم سرش که بسته میشه، تازه چشم دلش به دنیا باز میشه. فلذا این آیه سند قشنگی که نشون میده آقا موقع مرگ لحظه ایست آدم دیگه از غفلت خارج شده، دیگه غافل میشه گفته نمیشه. بعد به قیامت برسه که دیگه هرگز غافل نیست. آقا با این دو قرینه و سندی که خدمتون عرض کردم، میشه بگیم و قضی الامر و هم فی قفلتن، این مربوط به قیامته که کارشون به پایان میرسد در حالی که هنوز غافلن، هنوز ایمان نیاوردن. اولا تو قیامت که دیگه ایمان آوردن معنا نداره، این همه مربوط به دنیاست. تو تا زنده بودی ایمان اعتبار داشت و معنا داشت، وقتی تمام کردی دیگه فایده نداره. مثل فرعون که وقتی افتاد تو دریا داشت غرق میشد، گفت انی آمنتو، گفتن دیگه به درد نمیخوره، دیگه دیر شده، تموم شده. پس به نظر ما طبق این قرائن و شواهد، این قضی الامر یعنی قضی امر دنیا، نه اون محاسبه آخرت. یه جنبنده میشه فردا خدمتتون عرض بکنم، این روایت بخش، این آیات بخش قفلت دیگه کلن به پایان رسید. انشاءالله چند تا روایت بعدش زمینه بکنیم و یه تتمه هم بریم، بعد بریم سراغ اون تتمه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. شادی دل آقا جانمون امام باقر و امام هادی صلوات الله علیهم.